با ما همراه هستید 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید. سامانه پیام کوتاه ماست، به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد برنامه ها به ما بفرمایید. به ساعت 10 صبح رسیدیم. در این ساعت همکارانم گفتگوی ویژه رو تقدیم شما می کنند. خب خدمتتون عرض کنم که ما منتظر هستیم که همکارانم اعلام آمادگی کنن تا برنامه گفتگوی ویژه رو تقدیم شما کنن، به اتفاق شما بشنویم. تا اون لحظه از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوتتون میکنیم یک موسیقی بشنوید. خدمتتون عرض کنم که ورزشکاران پاراسیایی ما که در این مسابقات شرکت کردند گل کاشتند. تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه این عزیزان که مدال آوری و افتخار آفرینی کردند برای کشور عزیزمون ایران، و خدمت همه شما مردم خوبمون هم تبریک می‌گیم این افتخار آفرینی ها رو. و عرض کنم خدمتون که کشورمون ایران در رتبه دوم بازی‌های پاراسیایی هانجو با 19 مدال طلا و 24 نقره و 13 برنز در رده دوم رتبه بندی قرار گرفته. من هول شدم، عذرخواهی می‌کنم به دلیل اینکه همکارانم اعلام آمادگی کردن که گفتگوی ویژه رو تقدیم شما کنن. به اتفاق شما می‌شنویم. در خدمتتون هستیم.
ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو. در گفتگوی ویژه به صحبت با صاحب نظران، اندیشمندان و متخصصان حوزه‌های مختلف و بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری کشور می‌پردازیم. همراه ما باشید با گفتگوی ویژه امروز از رادیو گفتگو. گفتگوی ویژه امروز به صورت زنده از محل گروه خودروسازی بهمن تقدیم حضورتون میشه. در گفتگوی ویژه امروز و همصحبتی با متخصصان صنعت خودرو قرار هست بپردازیم به اوضاع و احوال صنعت خودروی کشور، به مهمترین مشکلات صنعت خودروی کشور و راه‌های برون رفت از این مشکلات. شما هم میتونید همراه ما با گفتگوی ویژه به همصحبتی با میهمانان متخصص امروز بپردازید. سوالاتتون، معضلاتی که به ذهنتون میرسه حول محور صنعت خودروی کشور با ما در میون بگذارید با 301035. مهمانان امروز گفتگوی ویژه، جناب آقای مهندس مؤمنی، قائم مقام محترم معاون فروش گروه خودروسازی بهمن، و همینطور جناب آقای مهندس خسروی فر، قائم مقام محترم معاونت خدمات پس از فروش گروه بهمن. آقای مهندس خسروی فر، سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما هم بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. وقتی که درباره خودرو صحبت می‌کنیم، بی هیچ اغراقی یکی از زنجیره‌های ارزش و خدمات گروه‌های خودروسازی حول محور خدمات پس از فروش هست. اگر درباره خدمات پس از فروش بخوایم صحبت کنیم، میرسیم به میزان اهمیتش برای یک خودروساز. چرا یک خودروساز، چرا یک گروه خودروسازی مثل بهمن خدمات پس از فروش اینقدر براش پر اهمیته؟
عرض کنم خدمت شما، خدمات پس از فروش علاوه بر الزامات قانونی که به همراه داره، یکی از اصول بسیار مهم و اساسی جهت توسعه سهم بازار و رونق فروش محصول. اگر یک خودروساز یا هر کسی که محصولی رو تولید میکنه نتونه نسبت به محصولی که به بازار ارائه میکنه تعهد و اون ضمانت لازم رو برای مشتریاش به همراه داشته باشه، نمیتونه سهم بازار خوبی از اون محصول داشته باشه. همیشه موضوع کیفیت با بهمن عجین شده. همیشه شرکت بهمن محصولات با کیفیت برای مشتریاش به بازار ارائه کرده. در این خصوص هم در حوزه خدمات پس از فروش یک کار خیلی متفاوتی انجام داده که در حال حاضر تونسته الگویی باشه برای سایر شرکت ها. از این قبیل که از زمان فروش محصول به بازار، مشتری رو همواره طبق ابزارهایی که ایجاد کرده مراقبت و پیگیری میکنه و موضوع وفاداری مشتری ها، رضایت از خدمات ارائه شده هم در فروش هم در خدمات پس از فروش و یکی از شاخصهای اصلی عملکردی نمایندگاش در نظر گرفته و این نگاه ویژه باعث این شده که گروه بهمن در چند سال گذشته موفق شده به دستاوردهای خیلی خوبی پیدا بکنه در این موضوع. عرضم به حضور شما که بحث رضایت مشتریان باعث وفاداری و افزایش سهم بازار میشه که یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در صنعت خودرو است.
معمولا این خدمات پس از فروش که صحبت میشه، یک زنجیره‌ای از خدمات به ذهن مخاطب و حتی منی که شنونده خودم رو تلقی میکنم متبادر میشه. زنجیره‌ای از خدماتی که قرار هست که با یک توزیع جغرافیایی یا یک گستره جغرافیایی معین، حالا با عدالت یا بدون عدالت، در سطح کشور باشه. شما در گروه بهمن این خدمات پس از فروش رو با چه وسعت یا با چه گستره جغرافیایی نگاهش میکنید؟ آیا الزاماً باید نگاهتون نگاه تمرکز گرایی باشه یا خیر قرار نیست تمرکز گرا باشه؟ اینجور نیست که بخواد هر کسی به خاطر یک خدمتی خودش الزاماً به تهران یا نمایندگی مرکزی برسونه.
هرسان به حضور شما، بحث سهولت دسترسی و خدمات پس از فروش یکی از شاخصهای توسعه شبکه نمایندگان گروه بهمن. ما به خاطر اینکه مشتریامون از سهولت دسترسی به عملیات و رضایت لازمه رو داشته باشن، در تمام استانهای سطح کشور جهت سهولت دسترسی مشتریامون عملیات ایجاد کردیم و علاوه بر این ما سیستم‌های سرویس در محل یا همون موبایل سرویس یا موضوع خدمات امدادی رو به صورت گسترده در سراسر کشور به صورت شمان روزی داریم پوشش میدیم. الان گروه بهمن بالغ بر 150 تا نمایندگی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش دایر کرده در تمام استانها ارزان بود و به صورت شبانه روزی نیز نسبت به ارائه خدمات به تمام محصولات و مشتری محصولاتش داره اقدام میکنه و بحث شاخص سهولت دسترسی یکی از شاخصهایی هست که به صورت مستمر از مشتریامون داره رضایت سنجی نظر سنجی میشه که ما برنامه اقدام اصلاحیمون هم در خصوص اینکه رضایت کامل مشتریمون در این خصوص به همراه داشته باشیم و اینکه به هر حال ما داریم سهم زیادی از بازار و مشتری ها خیلی علاقمند هستن که محصولات گروه بهمن رو تو سراسر کشور داشته باشن، لذا این بحث سهولت دسترسی رو خیلی داریم پوششش رو روش کار میکنیم و روش برنامه داریم و در حال حاضر نیست بیش از 70% از شبکه ما شبکه استاندارد شده با استانداردهای روز دنیا هست که از لحاظ امکانات رفاهی که برای مشتریان هست ایجاد کردیم و استانداردهای دیداری، استانداردهای نیروی انسانی، استانداردهای تجهیزات تعمیرگاهی که این استاندارد در حال توسعه به تمام سطح شبکه‌مون هست که فکر می‌کنم تا انتهای سال ان‌شاء الله بتونیم تمام شبکه‌مون این استاندارد رو جاری و ساری کنیم.
متشکرم. درباره استاندارد وقتی صحبت میکنید چند تا سوال به ذهن متبادر میشه، چند تا نکته‌ای که میشه ازش استفاده کرد و اون نکات این هست که استاندارد هم به رفتار شاید بشه گفت، هم استاندارد رفتاری داریم. نکته بعدی استاندارد مهارتی افرادی که توی نمایندگی ها مشغول خدمت رسانی هستن و در نهایت استاندارد فنی. شما درباره تجهیزات، درباره زیرساخت‌ها تقریبا صحبت کردید، اشاره کردید. آیا تو حوزه نکته دیگه هم که اشاره کردید بحث امکانات رفاهی که برای مشتریان هست، خدمات میگیرن، کسانی که خدمات میگیرن به عنوان مشتری یک سری امکانات رفاهی رو براشون فراهم کردید. صد البته که احتیاج هست که نوع متفاوتی به لحاظ رفتار، به لحاظ نوع پذیرش، به لحاظ نوع برخورد هم وجود داشته باشه. میخوام از شما درباره این دو استاندارد، استاندارد مهارت فنی افراد و استاندارد رفتاری که معمولا هم در رتبه های بالا شما قرار دارید، آنچه که احساس شده، آنچه که راجبش صحبت شده هم به صورت پیامک به دست ما رسیده، هم در مترو معیارهای شاخصهای بررسی اومدن این رو اعلام کردن و به شما رتبه های بالا دادن.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که ما در چهار منظر عرضم به حضور شما شبکه‌مون رو پایش رو رصد میکنیم. یکی از بحث استانداردهای فضای محیطی هست، همون استانداردهای دیداری که حضرت علی فرمایش داشتید. یکی موضوع بحث نیروی انسانی و آموزش‌های مهارت نیروی انسانی مستقر در شبکه هست. موضوع فرایندها هست، استانداردهای فرایندی هست و بحث شاخصهای برداشتی مشتریان که همون موضوع نظرسنجی هست. عرضم به حضور شما که ما برای 4 تا حوزه استاندارد تعریف کردیم و برای این استانداردها شاخص در نظر گرفتیم، لذا اون نمایندگی رو ما استاندارد تلقی میکنیم که بتونه این شاخصها رو بر اساس اهدافی که براشون تعیین کردیم پاس بکنه. ما در خصوص حالا موضوع آموزش و مهارت که یکی از شاخصهای اصلی و الزامات قانونی هم هست، علاوه بر اون استانداردهای قانونی که حداقل ها هست در خصوص مهارت و تعداد نیروی انسانی و تعداد آموزش های لازمه، ما آموزش های اثر بخشی رو به صورت دوره‌ای در شبکه‌مون جاری و ساری می‌کنیم و سطح مهارت پرسنل شبکه رو به صورت ادواری رصد می‌کنیم و این شاخص های موضوع مهارت و ماندگاری پرسنل که یکی از شاخص های اصلی کیفیت خدمات پس از فروش هست، یکی از ورودی های کسب و کار نمایندگی هامون هم هست. یعنی هرچه این شاخص امتیازش بالاتر باشه توی موضوع کسب و کار نمایندگی ها که همون درآمد نمایندگی از محل اجرت یا تخفیف ها و یا کمیسیون های مربوطه باشه تأثیر مستقیم رو داره و ما سیستم های تشویقی هم در این خصوص در سطح شبکه همون جاری و ساری کردیم و به صورت 3 ماهه این شاخص ها پایش میشه و تا سطح پرسنل های عملیات هامون رو پوشش میدیم در این خصوص و این سیستم تشویقی باعث ایجاد انگیزه و رشد این شاخص در سطح شبکمون شده.
یه صحبتی رو توی چند روز پیش با یکی از مسئولان حوزه امداد خودرویی گروه بهمن انجام میدادیم، درباره ارتقاء مهارت ها صحبت میکردن، علاوه بر فرایندهایی که شما فرمودید، علاوه بر اون چهارچوب هایی که شما فرمودید میتونه توی ارتقا مؤثر باشه، گویا به نوعی از رفتار یا به نوعی از انگیزش در گروه بهمن دست پیدا کرد که باعث انگیزه در ارتقاء مهارت میشه، حالا شبیه المپیاد، گونه ای از المپیادهای مهارتی. میخوام اشاره شما به این باشه و از شما این رو جویا بشیم که قرار هست نیروهای فنی ما در یک گرداگردی یا یک زنجیره و تسلسلی از مهارت گرفتار نباشند، خودشون رو به علم روز مسلط کنند. چطور قرار هست این مطالبه از شما انجام بشه؟ فرض کنید من یک نیروی خدماتی هستم، برای شما خدمات پس از فروشی هستم، فنی هستم و احتیاج دارم افزایش پیدا کنم. اولا در ذهن من چقدر باید، چطور باید این انگیزه ایجاد بشه که از شما مطالبه کنم و شما هم بیاید در من این افزایش یا ارتقاء فنی رو ایجاد کنید؟ آیا اون المپیاده میتونه تو این حوزه تاثیر بگذاره؟
حتما، نکته خوبی اشاره داشتید. بله، موضوع المپیک های آموزشی، همایش ها، مسابقات در سطح مهارت پرسنل شبکه، علاوه بر اون موضوع انگیزش و ارتقای سطح کیفیت خدمات، باعث این شده که در خصوص محصولات جدیدمون که با تکنولوژی های روز دنیا الان ما داریم وارد بازار میکنیم و نیاز به یک مهارت خاص و نیاز به افزایش تجربه و دانش داره، پرسنل این انگیزه درشون به وجود بیاد که راغب بشن و ترغیب بشن که از ما مطالبه گری کنن. در این خصوص ما در این خصوص حتی با شرکت‌های مادرمون هم وارد مذاکره شدیم و المپیادهای در سطح خارج از ایران نیز برگزار کردیم که در سال گذشته ما موفق شدیم که در موضوع فرایند پذیرش خودرو و اون موضوع مشاورهای پذیرش در سطح کشورهایی که تو این بیش از 30 کشور بودن در این مسابقه شرکت کردن در آسیا، ما رتبه اول رو در موضوع پذیرش خودرو، فرآیندهای پذیرش خودرو به دست بیاریم و در سطح شبکه‌مون هم کارشناس مربوطه‌مون در سطح شبکه عاملتمون رتبه سوم رو به دست آورد که دستاورد خوبی بود و در این خصوص مجددا در سال جاری هم این المپیاد برگزار شده در سطح شبکه خدمات پس از فروش که نفرات برترمون به مراحل بعدی که بحث مسابقات خارج از کشور و با میزبانی شرکت‌های طرف قراردادمون هست اعزام میشه.
یه سوالی الان به ذهنم میرسه و اون این سطح و این نگاه شما به مقوله خدمات پس از فروش، حالا هم در من فرض کنید خدمات گیرنده، هم در پرسنلی که مشغول خدمت خدمات پس از فروش هستن، ای بسا ببینید در من خدمات گیرنده، من مشتری، ای بسا این نکته به وجود بیاد که ما دیگه محدود به استاندارد نشیم. یعنی اینکه استاندارد رو اگر به فرموده مسئولان فنی گروه بهمن ما یک کفی در نظر بگیریم که قرار هست بر اساس اون کف خدمات ارائه بشه به بالا، خب این باعث افزایش توقع میشه، این در مشتری توقع رو بالا میبره، حتی این اگر نقل بشه دهان به دهان و آنچه که ما الان داریم در رسانه انجام میدیم، خب گروه های دیگه هم ای بسا منجر به یک افزایش تقاضایی بشن. آیا میتونه این موضوع منجر به این بشه که ما نحوه و فرهنگ جدیدی در خدمات پس از فروش خودرویی رو در کشور شاهد باشیم آقای مهندس؟
بله حتما همینطور هست. در سنوات گذشته ما دستاوردی هم ما در این خصوص ما به همراه داشتیم از طریق انجمن‌های خدمات صنفیمون، عرضم به حضور شما مهارت‌هایی که در و دستاوردهایی که در گروه بهمن به دست آوردیم در سطح خدمات پس از فروش جاری و ساری کردیم و شرکت‌های دیگر از ما در این خصوص الگو برداری کردند و در چند وقت گذشته نیز باز یک المپیادی در خصوص دستاوردهای خدمات پس از فروش توسط انجمن‌های صنفی برگزار شد که علاوه بر این که سطح دانش در سطح شبکه تسری پیدا کرد، باعث باز ایجاد انگیزه و ارتقای کیفیت خدمات در سطح شبکه داشت.
و بیایم سراغ یک سوالی که شاید باید در ابتدا میپرسیدیم، اما حالا با این تفاصیلی که گفته شد، با آنچه که شما فرمودید، بیایم بپرسیم که اصالتاً خدمات پس از فروش اگر قرار باشه متصف به صفت خوب بودن بشه، بگیم خدمات پس از فروش خوب، خب خوب یعنی بسیار از استاندارد بالاتر، اگر خدمات پس از فروش خوب رو بخوایم تعریف کنیم، چه تعریفی ازش دارید؟ چگونه به خدمات پس از فروش خوب نگاه میکنید که دنبال ارزش باشید؟
خدمات پس از فروش خوب خدماتی هست که به اون نقطه‌ای برسه که مشتری ابراز نگرانی نکنه، همیشه ما رو در کنارش داشته باشه، همیشه ما مراقبت کنیم از مشتری قبل از اینکه مشتری بخواد با ما تماسی برقرار کنه و درخواستی از ما داشته باشه. ما باید مطالبه گری از مشتری کنیم. همونجور که خدمتون عرض کردم، ما ابزارهایی در گروه بهمن جاری و ساری کردیم، ابزار فالو آب. از زمانی که مشتری محصول رو از ما خریداری میکنه و زمانی که از خودرو داره بهره برداری انجام میده تا زمانی که زمان سرویساش برسه، ما مرتبا از مشتری مراقبت میکنیم، باهاش گفتگو میکنیم و این دلگرمی رو برای مشتریمون به وجود میاریم که ما همیشه کنارشون هستیم و به صورت شبانه روزی میتونیم خدمات خوب و نابی رو بهشون ارائه بکنیم.
اون چه که برای ما پیامک شده یا در رسانه ها جستجو میکنیم یا افرادی که مراجعه کردن، میخواییم این رو بپرسیم که به نظر میرسی که گروه بهمن در ارائه خدمات پس از فروش، حالا هم رتبه‌ای بالایی به لحاظ شاخص های وزارت صنعت و معدن و تجارت داره، هم به لحاظ متر و معیارهای فنی موجود رتبه‌ای بالایی رو داره، ولی سوال اینجا هستش، اگر بنا باشه که خودتون به خودتون نگاه کنید، مثل این برنامه‌های تلویزیونی رادیویی گاهی میپرسن که خودتون به خودتون چند نمره میدید، چقدر بر اساس ایدئال‌های مد نظر گروه بهمن خدمات پس از فروش خودتون رو منطبق میدونید به اون ایدئال‌ها؟
عرضم به حضور شما که ما از سطحی که استانداردهای حداقلی هست که برای ما ابلاغ شده، از اون سطح ما گذر که ما بالاتر از معیارهایی که وزارت صنعت برای ما ابلاغ کرده به اون دستاوردهایی که در از نظر منظر مشتری هستن، نگاه مشتری هست، ما دست یافتیم، ولی نگاه ما نگاهی هست که بالاتر یا در سطح استانداردهای جهانی این پوشش رو داشته باشه. همون چیزی که ما خدمتتون عرض کردم، استانداردی که الان ما داریم جاری ساری می‌کنیم در سطح شبکه‌مون، این استاندارد تقریبا روز دنیا هست و سیستم ها و ابزارهای مراقبتی که از مشتری ما در شبکه عملیات هامون پیاده سازی کردیم، الگو برداری کردن از شرکت های خیلی پیشروتر و کشور توسعه یافته است.
سپاسگزارم آقای مهندس قصبی فرد، ممنونم از حضورتون، از توضیحاتی که دارید، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگید به شما، همکارانتون در مجموعه خدمات پس از فروش گروه بهمن.
سلامت باشین، خیلی متشکرم.
شما شنونده گفتگوی ویژه هستید از رادیو گفتگو که به صورت زنده از گروه خودروسازی بهمن تقدیم حضورتون میشه. در این لحظه میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما، جناب آقای مهندس امیر میرمنصف، مدیر عامل محترم و عضو محترم هیئت مدیره شرکت بهمن موتور. خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز دارم و روز خوبی رو برای همه عزیزان آرزو
می‌کنم. هم صحبتی با شما مغتنم هست از این جهت که ما هم با یک میهمان متخصص هم صحبت هستیم، متخصص در حوزه صنعت خودروی کشور، و هم اشرافی که به صنعت خودرو دارید ما رو به این وادی میکشونه که اولین سوال رو با شما حول محور صنعت خودروی کشور در میون بگذارید. این که شما وضعیت صنعت خودروی کشور رو به صورت کلی اگر بخوایم یک نگاه اجمالی بندازیم، خودروی کشور رو در حوزه صنعت خودرو به چه شکل میبینید از باب رضایتمند بودن نبودن؟
طبیعتا نظر مردم رو باید ملاک قرار داد در همه چیز. اگر ما بخوایم درست عمل کنیم، بعد نظر عامه مردم رو در ارتباط با صنعت، وضعیت، اقتصاد، همه چی با هم دیگه بسنجیم. طبیعتا شرایط کنونی که ما در حوزه خودرو و صنعت خودرو هستیم، خاصه مربوط به لحظه‌ای که الان در خدمت شما هستیم صحبت می‌کنیم، نیست و یک طی دوره‌ای رو داره. در نگاه عامه آنچه که به هر حال نقدهایی که وارد میشه، خب داله بر اینه که اکثریت مردم در جامعه این صنعت رضایت رو ندارن. ما این رو به کرات از زبان مردم در فضای مجازی، از زبان مسئولین این رو شنیدیم که خب این به هر حال دستخوش سیاست گذاری ها و تصمیمات و سبک مدیریتی که در طی شاید بشه گفت بیش از یک دهه، نزدیک به دو دهه حاکم بوده، به هر حال منجر به این خروج شده. اگر برگردیم به هولوش سال 1380 1380 شمسی، خب صنعت خودرو ما داشت پیشرفت میکرد. یعنی ما محصولاتی رو داشتیم که اگر نگاه کنید شاید علاوه مونتاژ خیلی حتی با کره تفاوتی نداشتن. برگردیم سال 1380 محصولاتی که داشت میامد نگاه کنید، برای محصولات خوبی داشتن. به مرور زمان کشورهای صنعتی تو این زمینه بسیار پیشی که تکنولوژی رشد پیدا کرد، عرضم به حضور شما که بازیگرهای جدیدی به بازار اضافه شدن در اون مقطع. شاید کشور چین، اصلا ما محصول چینی خودرو چینی ما در سال 1380 برگرده نمیشنستیم، خب ولی الان شما
شاید حتی میکنید. قبول نداشتیم،
نه قبول داشتیم نه میشناختیم واقعیت، ولی خب الان شما نگاه میکنید بازیگرهای دنیا در حوزه خودرو هم اضافه شدن، همین که تغییر پیدا کردن. ما طبیعتا ما این تغییر نتونستیم تغییر کنیم، نه تنها تغییر نکنیم، در بسیاری جاها دچار چی شدیم، حتی از اون وضعیتی که بودیم افت پیدا کردیم. در محصولاتی داشتیم در سال 1380 که بعضا در اروپا تردد میکرد همون لحظه، خب ولی الان ما همچین چیزی رو از صنایع خودروسازی که تولید میکردن ما واقعیت نداریم. شرایط اقتصادی به هر حال عدم تغییر، یعنی وقتی یه چیزی به هر حال برای ما ثبات داشت، تولیدش 30 سال 20 سال 25 سال
برنامه‌ریزی می‌شد
ادامه پیدا می‌کرد و هیچ تغییری توش نبود، قاعدتا بعد از 20 سال به خودمون می‌گفتیم که آی چه اتفاقی افتاد. اینها همه نتیجه به هر حال یه قسمتی این عدم تغییر هست، پذیرش عدم تغییر، باز شدن به هر حال در برای بسیاری از کشورهایی که بازیگر نبودن و الان با ادلاز تیراژی لیدر هستن، نه تنها بازیگرن بلکه نقش اصلی رو دارن بازی میکنن. و خب عدم توجه و سبک مدیریتی و قوانین به عبارتی دستوری، اونچی که شاید صنعت با واقعیت در تماسه ولی دستورها ممکن با واقعیت انطباق نداشته باشن، منجر به این شد که یک نارضایتی به هر حال عمومی رو من برداشته به هر حال شخصی خودم از آشنایان، دوستان، جرایت، آنچه که تو اخبار میاد به هر حال متوجه می‌شم، نارضایتی عمومی حادث شد که البته من امید دارم در طی حالا سال آینده با چرخشی که کرده و خب همه خودروسازا به خودشون اومدن و این نارضایتی خیلی علنی شد، به هر حال ما روند بهبودی رو توش داشته باشیم. ولی حالا جبران این عقب افتادگی شاید بیش از یک دهه قاعدتا با یک سال میسر نخواهد شد.
من میخواستم سوال بعدی برم حول محور پیشرفت هایی که تو این حوزه صنعت خودروی کشور داشته. ما فراز و فرود هایی طی دهه های گذشته تو صنعت خودروسازی کشور داشتیم، از 5-6 دهه پیش تا کنون هم فراز و فرود داشتیم، هم تطورهای خاصی حول محور صنعت خودروسازی کشور داشتیم. شما اشاره به رضایت داشتید. ما رضایت شهروندان رو وقتی جستجو میکنیم در دو محور شاید بشه خلاصش کرد. یک بحث فنی صنعت خودروسازی کشور هست، یک بحث مدیریتی است که شما فرمودید. توی قسمت اول که قطعاً اون رضایت وجود نداره، دیوان سالاری پیچیده‌ای که ما داریم، دست خلق و سایه که هر لحظه میاد، امروز میریم در نظام فروش، امروز میریم در سامانه، امروز میریم در قرعه کشی. بعد من مصرف کننده یه وقتی مراجعه میکردم به نمایندگی های شما و این خودرو رو انتخاب میکردم، حالا با یه بازهی، با یه فرصتی برای خودروساز، اون خودرو تحویل من میشد. امروز من وقتی مراجعه میکنم به نمایشگاه های شما یا به قول اونوری به شوروم های شما، میبینم که اجازه فروش میگن ما نداریم، نمیتونیم بفروشیم، برید در سامانه. خب این بحث مدیریت ما